الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ورود رهبر کبیر انقلاب امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه را گرامی می داریم و برای علو درجات آن امام امت دعا می کنیم و باید بگیم که ورود ایشان و قیام ایشان برای قشر روحانیت به طور کل عزت و عظمت آفرید. به گردن همه ما حق دارند از باب شکر نعمت من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خداوند روح بلند و مقدس آن امام را با ارواح اجداد طاهرینش محشور بفرماید و عزت و توفیق برای همه پیروان ولایت عنایت کند و به برکت این ایام خداوند شیعیان امیر و مؤمنین را در سر تا سر جهان مخصوصا در یمن و شام و عراق پیروز و دشمنانش را نابود گرداند. برای شادی ارواح شهدای حریم حرم زینبیه صلوات خط کنید. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه مسئله 14 می‌فرماید که اگر کسی وضو بگیرد یا غسل بکند به آبی که داخل ظرف نقره یا طلا باشد، این وضو باطل است. و تا اینکه می‌فرماید هر چند آب و بگیرد جا به جا هم بکند بریزد به دستش یا به ظرف کوچک دیگر، از آنجا وضو بگیرد باز هم اقوا بطلان است. که بعضی از انگیزان اصرار داشتند که عرفان استعمال ظرف ذهب و فضه به حساب میاد. چرا؟ دلیلش هم همون است که شما گفتید، لأنه و این لم یکن مأمورن به تیمم، در صورتی که آب دیگری دارد، الا ان الوضو او الغسل حین اذن یعد استعمالا لهما عرفن. چون استعمال به حساب میاد، استعمال چه بود؟ فیکون و منهیان عن، استعمال ظرف طلا و نقره هم منهیان عن. این را برای آرامش شما گفتیم که شرحش رو دادیم، تکرار نکن. میفرماید بله الامر کذالک لو جعلهما محلا لغسالت الوضوء، بلکه میفرماید امر همین است، یعنی وضو باطل است. لو جعلهما، اگر قرار بدهد اون ظرف طلا یا نخره رو محل برای غساله وضو، برای سکونش هسته است، ظرفی بزرگی تقریبا مثل لگنی از نقره جلو به روشه، وضو میگیرد، آب وضو داخل اون ظرف میریزد، محل غسله. بعضی از عزیزان میگن که چیزی عملی نیست. حالا فرض کردیم شما این مثال که بعید بود براتون، مثال دیگری بزنم که به ذهنتون قریب باشد. فرض کنید در قصور شاهان که قسمتی از دیوار و کف نقره کاری شده است و قسمتی از اون کف مثلا حفره دارد، شما اگر اونجا مهمان شدید، وضو گرفتید، مصب وضوتان شد چه ظرف نقره ای، اینجا میگه باطله. چرا باطله؟ فالاقوا نعم بل الامر كذلك لو جعلهما محلا لغسالت الوضو لما ذكر، برای که استعمال است، من ان توضیه حین اذن یحسب فی العرف استعمالا لهما، استعمال به حساب میاد، استعمال. نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا، یه حرف شماست، اگر قصد وضو گیرنده این نبود که ظرف نقره‌ای مصب غساله باشه، جای ریختن آب وضو باشه، ولی اتفاقا آب وضو تان داخل ظرف نقره می افتاد، اگر بدون قصد بود چه می شود؟ نعم لو لم یقصد جعلهما مصبا بالغساله لکن استلزم توضیح ذلک امکن ان یقال انه لا یعد الوضوء استعمالا لهما. در این صورت ممکن است که بگیم که وضوء استعمال نسبت به ظرف نقره و طلا به حساب نمیاد. در این صورت کدوم صورت؟ وضو میگیرد، قصدی ندارد، غساله وضوش میریزد داخل ظرف نقره ای. نه یکی دو روز که گفتم براتون غساله، بحث این است که استعمال ظرف طلا و نقره جایز نیست اگر این استعمال در ضمن وضوع صورت بگیرد، منهیون ان هست، شیء منهیون ان مبغود، شیء مبغود قابلیت تقرب و عبودیت ندارد. الان در حال وضوع، وضوع میگیرد، آب وضوش بریزد به ظرف نقره، استعمال ظرف نقره در ضمن وضوع انجام شده است، منهیون ان هست و مانع از حصول تقرب. لکن بلا یب اد، گوش بدید، نقطه اصلیش بعدن میاد، فقط اجازه بدید، اینجا کاری ندارد. نعم امکن ان یقال انه لا یعد الوضوء استعمالا لهما، در این صورت، در این صورت که شما اشکال میکنید خودش میگن، در این صورتی که قصد ریختن آبو در داخل ظرف نقره ندارد، وضو میگیرد، قصد ندارد که آب وضوش داخل ظرف نقره قرار بگیرد، از باب اتفاق محل طوریست که آب وضو داخل ظرف نقره جمع میشد، میگه در این صورت اشکال دیده نمیشود. چرا؟ چون عرفاً این گونه جمع شدن آب را داخل ظرف نقره بدون قصد کسی استعمال ظرف نقره نمیگن، استعمال که نبود اشکالی ندارد. می فرماید که بل لا یبعد،
سلام که جا حرام مرتکب شده.
شما ذهنتان به اون تحلیلی دیروز رفت که گفت، ذهنتان رفت به اون تحلیلی که دیروز گفتم. آقا من متن میخوانم، اجازه بدید متن اینه. شما دیروز اون تحلیل سید استاد خوب ذهنتان جا دادید، تجزیه میکنید اعمال رو یکی یکی، خیلی خوب. حالا اجازه بدید کاملش کنم. بل لا یبعد ان یقال ان هذا الصب ايضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك. چه میگن؟ میگن بلکه وعید نیست که بگیم این گونه آب ریختن روی ظرف نقره اصلا استعمال ظرف نقره نیست، استعمال نیست. فضلا از این که بگیم وضویی که گرفته شده است که یک واسطه دیگه هم در کار دارد استعمال به حساب بیاد، نه خود این گونه سب بدون قصد استعمال به حساب نمیاد، اصلا استعمالی نیست. تا این که ما بگیم که این استعمال هست و استعمال محرم است و وضو باطل میشود. متن خوندیم، بعد از که متن گفت بیان شد براتون، در این مورد فقهای که متن عروه را شرح کرده اند اختلاف نظر شدیدی دارند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک العروه جلد 2 صفحه 181 می‌فرماید که این گونه استعمال مطمئنن واضح تر است و کامل تر است از استعمالی که از ظرف نقره آب بگیرید. چرا؟ برای که شما اگر از ظرف نقره آب بگیرید خب استعمال کرده اید و استفاده، اما اینجا معناش اینه که آب رو میگیرید داخل ظرف نقره میاندازید، ظرف نقره رو پر آب بکنید، این استعمال ظرف است، استعمال ظرف نقره است. استعمال در این صورت واضح تره. بنابراین که می فرماید لا یعد الوضوء استعمالا لهما قابل التزام نیست، یک استعمال واضحی است. آب و شما استفاده میکنید داخل ظرف نقره جمع میکنید، استعمال جز این نیست. عرف قطعا اینو استعمال میگد، و وقتی که استعمال جایز نبود و حرام بود، مقدمه حرام هم حرام است، وضوی شما هم میشود هر هم وضوی شما هم میشود باطل. یعنی بله وضوی شما هم میشود باطل. چرا؟ چون متعلق نهی قرار میگیرد، منهی و عنه میشود، پس میشود وضو هم باطل بر اساس این تحلیلی که گفتیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 306 و 307 میفرماید که صحیح همان است که در متن آمده، استعمال در این صورت صادق نیست، برای اینکه هر شیئی آماده شده و تهیه شده است برای استعمال متناسب به آن، و ظرف آماده شده است برای اینکه ازش در اکل و شرب یا آب اگر در داخلش باشد آدم استفاده کنه. این آب از داخل ظرف گرفتن، تناول کردن یا نوشیدن و خوردن استعمال است. اما آب از جایی بریزد، اونم با قصد یا بدون قصد، به داخل ظرف جمع بشود، این استعمال ظرف نیست. اصلا ظرف برای همچه چیزی آماده نشده است. اعداد و استعداد ظرف برای این کار نیست که جا قرار داشته باشد، آب از باب اتفاق بریزد داخل ظرف، این استعمال نیست. بنابراین چون استعمال نیست، قطعا متعلق نهی هم نیست و وضوع در این مورد هیچ اشکالی ندارد و آنچه که در متن گفته شده است کاملا متین است.
دلیل این جور استعمال در سلام و مورد با غصب فرق میکنه یا یک دلیل
داره؟ غصب بله، دلیلشون جداست. دلیل الان برای توضیح مطلب در مسائل بعدی میگیم اگر تزاحم واقع بشود بین تصرف در ظرف طلا و نقره و در ظرف غصبی کدام مقدم است، بحث میکنیم که میگیم آخرین. ماشاءالله مطالعه کرده اید که تصرف در غصب مقدم است چون حق العبد است و نصوصش هم قویتر، دلالت هم واضحتر است. اما اجازه بدید، اگر اجازه بدید، نکات حساسی در اینجا عنوان بفرمایید: بررسی اختلاف مربوط به فهم فقها. نکته جدیدی است. اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفته این که یکی از قواعد یا یکی از مدارکی که برای ما در جهت فهم معنای روایت کمک میکند چه چیه؟ آفرین آفرین، جزاک الله خیرا، خوشحالم کردید. خدا شما را خوشحال کند، خدا همه شما را خوشحال کند. این که حساسم بودم که در ضمن بحث ها میخوانیم که این فهم فقه هاست، ولی توضیح داده نشده است. بنده حقیر خدا که حرکت ما زمینی هست توضیح میدیم چرا میگیم فهم فقه ها یعنی فهم اهل خبره است، اعتبار دارد، لذا میگیم هذا هو المفهوم عند الفقهاء. پس فهم فقها به اصطلاح شما جوانهای دانشگاهی میشود فهم کارشناسی، کارشناسان. ما میگیم فهم اهل خبره، این اعتبار دارد و در فقه هم روش استناد به عمل میاد. اما شرط اعتبار فهم فقها این است که یک فهم متفرد نباشد، فردی نباشد، فهم عده‌ای باشد که نه در حد اجماع، تقریبا در حد شهرت که بهش صدق کند فهم فقها جمعی. این یک شرط. شرط دوم هم این است که معارض نداشته باشد. اگر معارض داشت، همونطور که براتون گفته بودم که در صورت وجود معارض تعارض و تساخط میکند، یک سؤال فنی. بله، تعارض و تساقط نیست، بلکه فهم فقها محقق نمی شود. شرط تحققش وحدت و جمع بودن محقق نمی شود. اصلا احراز بستگی به تتبع داره، محقق مربوط به واقعیت، محقق نمی شود. بنابراین این دوتا نکته رو که گفتیم، الان در مثل چنین موردی که آمدیم دیدیم درباره استعمال دو فقیه قدر تاریخ معاصر دو رأی متخالف اعلام کردن. سید الحکیم فرمود که این استعمال هست، سیدنا الاستاذ فرمود که استعمال نیست. اینجا چه می شود؟ قاعده چیست؟ زیر مجموعه فهم فقها قرار نمی گیره که شرح دادیم. تحقیق این است که در این مورد جای مراجعه برای عرف وجود ندارد، چون فهم معنای عرفی نیست. این نکته بازم اضافه کنم، فهم معنای عرفی مربوط می شود به الفاظی که در عرف کثیر الاستعمال است، متداول است، اما یک مصداق یا مصداق نادری که کثرت استعمال ندارد، این در متناول ید عرف نیست، در قلم رو به تشخیص عرف قرار نمیگیرد. یک مصداق از معنای استعمال نادر است، معنای عرفی ندارد که در قلم رو به عرف جریان و سریان داشته است، پس از قضاوت عرف خارجه. از قضاوت عرف که خارج بود، فهم معنا مربوط می شود به فهم شخصی که از اهل اصطلاح باشد، قرائن، شواهد، زمائم، تا بفهمد که معنا چیست در مورد استعمال. این گونه استعمالی که بسیار نادره، آیا این استعمال نادر واقعا این شکلی که گفتیم استعمال ظرف طلا و نقره است یا نیست؟ هر دو فقیه دو برداشت و تلقی متقابل دارند. چه می شود؟ برداشت هر یکی با ادب و احترام فقط برای خودشون اعتبار دارد، چون برداشت خود هر شخص در صورتی که در حد اطمینان باشد برای خود فرد اعتبار دارد، اما برای مقلد و محقق اعتبار ندارد. چرا؟ نه فهم فقهاست مضافن که فهم فردیست معارضم دارد و مربوط به یک موضوع خارجی است. موضوع خارجی در قلم رو فتوا نیست، بنابراین برای خودشان که اعتبار داشت، وظیفه شمای فضلای محقق چیست؟ بگید وظیفه در اینجا، وظیفه در این موارد اخذ به قدر متیقن و جایی برای احتیاط واجب، جایی برای احتیاط واجب و اخذ به قدر متیقن است. بنابراین احتیاط واجب و قدر متیقن به سود برداشت سید الحکیم تمام می شود که احتیاط کنیم، منتها احتیاطش هم این است که نه اینی که الان از وضوع اجتناب کنیم، وضوع و تیمم رو با هم انجام بدیم. ممکنه وضوع ما صحیح نباشد، وظیفه ما تیمم باشه تا اینکه یقینی به براءت ذمه حاصل بشود. این مطلب که تموم شد اضافه کنید. تحقیق این است که مسئله وضوع در این مورد حال تحقیق درست و بلا اشکال است. چرا؟ برای اینکه اولا در صدر مسئله گفتیم که استعمال اوانی ذهب و فز از لحاظ ادله فقط کراهتش ثابت می شود، حرمتش از لحاظ روایات و نصوص ثابت نیست. مضافاً بر این، استعمال ظرف نقره و طلا بر اساس نصوص اختصاص به اکل و شرب دارد که نصوص رو چند بار تکرار کردیم. نصوص وارد در باب 65 66 67 ابواب نجاسات که در آن نصوص نهی آمده بود و بعد هم تصریح شده بود به نهی از اکل و شرب. طبق قاعده عنایت کنید، هر کجا یک قاعده در مورد نص برخلاف اصل و قاعده یادشون دارد، هر کجا نص خاص برخلاف قاعده و اصل بیاد فقط باید به همون مورد نص اکتفا کرد. چرا؟ چون اون نص خلاف قاعده است، همون مورد خودشو میگیرد و خارج از آن دیگه هیچ گونه تأثیرگذاری نخواهد داشت. در این مورد میبینیم که استعمال اولا خلاف اصل است، اصل اباحه است و خلاف قاعده است. اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفته بودم که قاعده دو تا اصطلاح دارد، یه اصطلاح خاصی دارد که قاعده فقهیه در برابر اصل عقلایی و اصل عملی است. اصطلاح دوم قاعده مقتضای قاعده، یعنی مقتضای عمومات و اطلاقات. اینو در اصطلاح میگن مقتضای قاعده. این مطلب یعنی نهی از استعمال اوانی ذهب و فضه اما مخالف اصل است، اصالت الاباحه، اما مخالف قاعده است که عمومات و مطلقات. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، عمومات و مطلقات، عمومات الناس مسلطون على اموالهم و غیره. بنابراین جایی که نص مخالف اصل و قاعده باشد به همون مقدار دلالت قطعیش اکتفا می شود. الان دلالت قطعی درباره استعمال اوانی ذهب و فضه چه باشد؟ فقط اکل و شرب است. وضو طبق اصل و قاعده جوازش باقی است، لذا یؤید ما یؤید ما ذکرناهو کلام شیخ طوسی، کتاب مبسوط جلد یک صفحه 13-14. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یحرم استعمال اوانی ذهب و الفضه والوضوء فيهما صحيح يصح الوضوء. چرا رمز همین بود که گفتی؟ برابر این بله، ما در این رابطه چه شد؟ مؤیدی آمد برای این مطلب که بگیم استعمال که ممنوع شده بود، ممنوعیتش خلاف اصل و قاعده بود، فقط در مورد خودش به کار می رود. تمام. لذا شیخ طوسی هم اینجوری فرمود. بنابراین کل این فروع که خوندیم که از مسئله، از ابتداء مسئله 14 وضوع و غسل که بحث شد، طبق قاعده و ادله و تحقیق وضوع اصلا متعلق نهی نیست تا ما اشکالی بکنیم. از لحاظ ادله مطلب کامل است، اما به طور طبیعی همونطوری که سیدنا استاد فرموده ان الاحوت ما سطرت فی المتن، احتیاط همان است که مسطر در مسطر نه مسطر، یعنی نوشته شده و ثبت شده در متن است، متن عروه مطابق احتیاط است. مطلب کامل شد. اجازه بدید مسئله 15 هم مختصر است براتون بگم تمام. مسئله 15 لا فرق فی الذهب والفضه بین الجید منهما والردی والمعدنی والمصنوعی. در مورد حرمت استعمال ظرف ذهب و فضه، فرق بین ذهب و فضه خوب و عالی و ذهب و فضه ناخالص، جید خالص، ردی ناخالص، فرق نمی کند. معدنی باشد، مصنوعی، مغشوش باشد، خالص باشد، فرق نمی کند. تا که اذا لم یکن القش الى حد یخرجهما عن صدق الاسم، اگر مغشوشیت و آلودگی طلا و نقره رو از حد صدق اسم خارج نکند، مخلوطه ولی هنوز بهش میگن نقره. و این لم یصدق الخلوص، هرچند صدق نکند که نقره خالص است. تا اینجا معلوم شد. چرا؟ چرا مطلب از این قرار است؟ برای این که موضوع حکم در نصوص صدق اسم است. اسم نقره، اسم طلا کافی است. شرط خلوص و پالایش در نقره و طلا در لسان روایات ذکر نشده. می فرماید و ما ذکره بعض العلماء من انه یعتبر الخلوص و ان المغشوش لیس محرمن و ان لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له. می فرماید بعضی از علما فرموده اند که ظرف نقره‌ای که استعمالش جایز نیست باید نقره خالص باشد، طلا هم طلای خالص باشد، هرچند با خلط شدن صدق اسم بکند ولیکن از خلوص که بیرون برود حکم روش بار نمی شود، چنان که در حریر هم همین مطلب آمده که حریر خالص ممنوع است استفاده اش برای رجال، اگر مخلوط باشه اشکال ندارد. مؤید این مطلب روایتی است که قبلا گفته بودیم، اگر یادتون هست کجا بود؟ یه روایتی را گفته بودیم، عیب ندارد، کتاب مستدرک جلد 3 باب 24 حدیث شماره 1 عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال مشیرن الی ذهب والحریر، مشیرن الى الذهب والحرير ان هذان محرمان على ذكور امتي. یادتون آمد که گفته بودن، درسته؟ خوارحم دارن. بنابر این حدیثو که شهید هم در ذکر نقل میکنن اعتماد کرده اند و در این حدیث حریر و ذهب تحت یک عنوان قرار گرفته اند، تحت یک عنوان که قرار گرفته اند بنابراین شروط و احکامشان هم باید مساوی باشد. چرا؟ چون وحدت سیاق اقتضا می داند سایر احکام هم وحدت داشته باشد. این با عنوان مؤید بود. اگر اشکالی میکنید که سندش مرسل است یا ذهب تنها هست فضه نیست یا درباره اصل ممنوعیت بحث کرده است نه درباره خصوصیات، اون اشکالاتو داشته باشید. ما گفتیم مؤید است، پس از که مؤید هم داشتیم، اگر این روایت اشکالی داشت، ضعف سند داشت یا دلالتش یه مقدار خدشه و آسیب داشت، در حد مؤید بودن هست. برابر این حدیث با این وضعیت می شود مؤید برای قول بعضی از علما که گفته اند ظرف طلا و نقره خالص مشکل دارد، اما طلای مخلوط و نقره مخلوط مثل حریر مخلوط است که اشکال ندارد. شما یه لباس حریر بگیرید، عمامه از حریر، اگر یه مقدار خلط داشته باشد اشکال ندارد، استفادهش جایزه. این حرفو که گفتن میفرماید لا وجه له، لا وجه له. شرح این لا وجه له انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا همزمان، سلامت خواهد.